تشکر از شما صفی الله استانکزی. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش ها میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان عصر امروز در یک سفر رسمی عازم تاجیکستان شد. همچنان خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان از نارضایتی مردم نسبت به کارکرد و انتخاب والی های جدید سخن زد. از ادامه انتخابات پارلمانی در ترکیه هم برایتان خواهیم گفت. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سرغنه منگل بشنوید.
عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی یمگان بدخشان ادامه دارد. مشران و جرگه افغانستان از مدیریت ناسالم حکومت انتقاد کرده است. مردم ترکیه در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می دهند و حداقل 40 نفر در اثر حملات هوایی در یمن کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات محلی بدخشان می گویند عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان به هدف بازپسگیری ولسوالی یمگان ادامه دارد. شاولی ادیب سرپرست ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت این عملیات از دو طرف این ولسوالی آغاز شده و نیروهای تازه نیز به منطقه فرستاده شدند. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان صبح روز گذشته به دست مخالفین مسلح افتاد. ریاست جمهوری افغانستان می گوید ابدا قرارداد وزارت دفاع را بررسی کرده که از آن 9 میلیون دلار در خزانه دولت پسنداز شده است. کمیسیون ملی تدارکات بر رهبری رئیس جمهور غنی فیصله کرده است که قراردادهای وزارت دفاع و داخله را بررسی کرده و در مورد آن بر رسانه ها معلومات بدهد. مشران و جرگه افغانستان می گوید مدیریت ناسالم حکومت باعث شده است تا برخی از ولسوالی ها به دست مخالفین ماسلح بیافتد. اعضای این جرگه یک بار دیگر نسبت به وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه گفت
متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ضعف و ناتوانی و دوچار زدوبندها و اختلافات داخلی و ذات البینی است.
بر اساس یک خبر دیگر، وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت جان سرمایه گذاران و بخش سکتور خصوصی در کشور اطمینان داده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله:
پلیس ملی افغانستان بیشترین تمرکزش حفاظت و تامین امنیت سکتور خصوصی و تجار ما است. ما از بهترین امکانات خود کار می‌کنیم تا امنیت تجار تامین شود.
شماره از سرمایه گذاران افغان شکایت دارند که حکومت نسبت به تامین امنیت آنها بی توجه بوده است. مردم ترکیه امروز به پای از صندوق‌های رای دهی رفته و در انتخابات پارلمانی آن کشور رای دادند. این انتخابات یکی از مهمترین انتخابات پارلمانی در 10 سال گذشته در ترکیه می باشد که در آن تصمیم گرفته می شود که آیا حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی مربوط بر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اکثریت کرسی‌های پارلمان را برنده شود یا نه. خود رجب طیب اردوغان امروز بعد از آن که رای داد به خبرنگاران گفت
و
می گوید می خواهم از مردم ما ابراز سپاس کنم. یقین دارم این انتخابات بدون کدام مشکل به پیش خواهد رفت و برای ثبات کشور ما مهم خواهد بود. همچنان می خواهم از مقامات انتخاباتی ما ابراز سپاس کنم. جزئیات موضوع را در جریان همین مجله خبری می شنوید. مقامات صحی در یمن می گویند حداقل 44 نفر به شمول افراد ملکی در اثر سلسله حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی کشته شدند که مقر نیروهای امنیتی یمن را در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داد. آژانس خبری سبا که تحت کنترل ملیشه‌های حوثی قرار دارد گفته است بیش از 100 تن به شمول اطفال و زنان در این حملات زخمی شدند. مقامات یمن گفتند این حملات باعث تخریبات وسیع در مقر نیروهای امنیتی یمن شده و به چندین ساختمان مسکونی در نزدیکی محل آسیب رساند. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا که برای شرکت در اجلاس رهبران کشورهای G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در آلمان است، گفته است در این جلسه دو روزه روی برخورد با پرخاشگری روسیه در اوکراین و چالش‌های تندروی اسلامی صحبت می‌شود. اوباما امروز بعد از آن که مورد استقبال صدر اعظم آنگلا مرکل قرار گرفت گفت یکی از مسائلی که رهبران جی 7 در این جلسه روی آن صحبت می‌کنند برخورد با پرخاشگری روسیه در اوکراین است و همچنان گفت در این جلسه همچنان روی نیاز ایجاد فرصت‌های کاری و اقدام برای مقابله با تغییرات اقلیمی صحبت خواهد شد. و خبر آخر که استر محکمه عربستان سعودی امروز یک بلاگر یا نویسنده اینترنتی به نام رایف بدوی را به توهین به اسلام مجرم شناخته و بعد 10 سال زندان و 1000 درم محکوم کرد. بدوی که سال گذشته محاکمه شد در 9 ماه جنوری امسال در نزدیکی یک مسجد در جده 50 درم خورد و به سبب اینکه وضعیت صحیش خراب شد درهای باقی مانده‌اش برای آینده معطل شد. همسر این نویسنده امروز گفت اجرای مجازات دوره بر بدوی شاید هفته آینده از سر گرفته شود. تصمیم از طرف محکمه عربستان سعودی نهایی است و فقط در صورت عفو از سوی مقام شاهی عربستان می تواند تغییر کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، مشران و جرگه افغانستان میگوید در نتیجه اختلاف درونی ضعف در مدیریت حکومت به میان آمده است. معاون اول این جرگه:
این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتواند برنامه اداری و امنیتی خود را مدیریت بکند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان عصر امروز افغانستان را به قصد سفر به تاجیکستان ترک کرده است. ولیسی جرگه افغانستان میگوید مردم از کارهای بسیاری از ولیهایی که به تازگی تقرر یافتند رضایت ندارند. مقام های افغان هشدار میدهند که در صورتی که ادامه حفر چاهای عمیق خودسر در کابل تا 5 سال دیگر ادامه یابد، این شهر با کمبود آب مواجه خواهد شد.
اگر تا چند سال دیگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه، خواهد یک مشکل بسیار بزرگ کمبود آب‌های زیرزمینی روبرو خواهیم بود.
از ادامه روند انتخابات پارلمانی ترکیه نیز برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. باز هم خوش آمدید. شنونده رادیو آزادی هستید. سهل لیوال در این برنامه میزبان شما هستم. مشران و جرگه افغانستان میگوید مدیریت نادرست حکومت سبب شده تا برخی ولسوالی های این کشور به دست مخالفین مسئله دولت سقوط کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز از وضعیت ناگوار امنیتی در کشور ابراز نگرانی کردند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید هر منطقه که به دست مخالفین مسئله دولت سقوط کرده است، قبل از این در زمان اندک دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغان تصرف شده است. نگین جهان‌آرا و گزارش در این مورد.
مشران و جرگه می گوید بنابر اختلافات داخلی حکومت نتوانسته است که پلیسی روشن امنیتی داشته باشد و امنیت را در کشور تامین کند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه گفتند که همکنون برخی ولایات و مناطق کشور با تهدیدات شدید امنیتی مواجه است. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را نیز به عهده داشت گفت که حکومت افغانستان برای تامین امنیت سیاست روشن ندارد.
متاسفانه در موارد زیاد دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ضعف و ناتوانی و دوچار زدوبنده و اختلافات داخلی و ذات البینی است. این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتونه برنامه اداری و امنیتی خود را مدیریت بکنه و پیش بره.
اعضای این جرگه همچنان گفتند که همکنون ولسوالی های جانیخیل ولایت پکتیا و گیزاب و چهارچینوی ولایت اروزگان با خطر سقوط مواجه است. باز محمد زرمتی یک عضو مشران جرگه نیز وضعیت امنیتی کشور را غیر قابل قبول می خواند.
امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب.
امنیت در تمامی ولایت خراب است. این نشان میدهد که حکومت سقوط میکند. من بر اساس تجربه میگویم که حکومت با سقوط مواجه است. حکومت نمیتواند اختلافات داخلی را حل کند و دیگر اینکه در پی مسائل تشریفاتی است.
سقوط ولسوالی یمگانه ولایت بدخشان به دست مخالفین مسلح دولت از سوی اعضای مشران جرگه از موارد تازه ناامنی و پیشرفت طالبان مسلح در افغانستان خوانده می شود. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که برای بازپسگیری این ولسوالی پلان طرح شده و به زودترین فرصت تطبیق می گردد. در همین حال وزارت داخله میگوید که تدابیر لازم را برای این ولسوالی اتخاذ نموده اند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت به رادیو آزادی گفت که شماری از ولسوالی ها به صورت موقت با تهدیدات امنیتی مواجه می شود، اما به گفته وی برای کنترل دوباره آن نیروهای امنیتی اقدام سریع انجام می دهند.
در بعض از ولسوالی ها که مشکلات و تهدیدات زیاد است، ما در آنجا تدابیر خود را بیشتر ساختیم، مانند ولایت بدخشان، کندز و بغلان. یعنی حتی در ولسوالی هایی که ما آنجا حضور نداریم و یا هم تهدید در آنجا زیاد شده باشد، ما جواب قوی دادیم. بسیار به شکل موقت در بعض از ولسوالی ها تهدیدات به درجه بالا وجود داشته.
اخیراً مخالفین مسلح دولت در شماری از ولایات کشور حملات خود را افزایش داده اند که بدخشان و برخی ولایات دیگر در شمال کشور با تهدید جدی آنان مواجه می باشد. مقامات امنیتی می گویند در این درگیری ها بر علاوه مخالفین داخلی صدها جنگجوی خارجی نیز برخلاف نیروهای افغان می جنگند که به گفته آنان هدف این جنگجویان ناامن ساختن کشورهای همسایه با خصوص آسیای میانه از طریق افغانستان است. شماری از کارشناسان می گویند که نیروهای افغان از توانمندی خوبی برخوردارند و باید مدیریت درست از آنان صورت گرفته و جهت تجهیزاتشان تلاش های جدی صورت گیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که مشران و جرگه افغانستان میگوید مدیریت نادرست حکومت سبب شده تا برخی از ولسوالی های این کشور به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کند. این در حال است که روز گذشته ولسوالی یمگان بدخشان به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرد و تلاش ها به هدف بازپسگیری این ولسوالی ادامه دارند. همچنان گزارش های از افزایش نامنی ها در ولایت ارزگان و سایر ولایت ها در شمال افغانستان به نشر رسیدند. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عصر، امروز در رأس یک هیئت بلندرتبه حکومت افغانستان عازم تاجیکستان گردید. قبل از این گفته شده است که آقای عبدالله در این سفرش روی موضوعات مبارزه با تروریسم بین المللی و تهدیدات تازه در منطقه گفتگو خواهد کرد. تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، با جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان مصاحبه کرده و در نخست از وی جزئیات بیشتر در این مورد را پرسیده است.
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان جناب دکتر عبدالله عبدالله امروز در راست یک هیئت بلندرتبه حکومت افغانستان عازم تاجیکستان گردید. این سفر دو روزه رسمی به دعوت رئیس جمهور تاجیکستان صورت میگیرد. قرار است رئیس اجرایی افغانستان در روز اول سفرش به رئیس جمهور و صدر اعظم تاجیکستان ملاقات و گفتگو داشته باشند و در روز دوم سفرش سخنرانی دارد در کنفرانس به نام آب برای حیات. این کنفرانس جهانی است که در او بیش از 100 کشور جهان اشتراک میکنند و فرمانشی ملل متحد هم یکی از سخنرانان این کنفرانس میباشد. حکومت افغانستان توقعاتی که از این سفر دارد که برآورده شود در فوکس و تمرکز این توقعات بر همکاری های دو جانبه در بخش های ترانزیت، انرژی، گاز و مبارزه علیه مواد مخدر و تروریسم منطقوی و فرامنطقوی و جهانی باشد.
خب آیا فکر میکنین که در این نشستی که اونجا برگزار میشه جلب حمایت مالی بر افغانستان هم صورت خواهد گرفت؟
حکومت افغانستان تقاضا و توقعی که از سفر داره او جلب همکاری های جانب مقابل در بخش های برق و موافقت نامه های ترانزیتی و تجارتی و همچنان در بخش های گاز و تیل است. حکومت افغانستان توقعی نداره که تاجیکستان پول نقد یا کمک مالی به افغانستان کنه.
خب در حال حاضر تعلیمات نظامی در آن طرف سرحد جریان داره. آیا در این مورد کدام برنامه تعلیمات مشترک سرک نظامی با افغانستان هم برنامه ریزی شده؟
در این مورد هنوز چیزی در اجندا جای نشده، ولی مبارزه علیه تروریسم منطقوی و پرا منطقوی یکی از موضوعاتی است که در دیدار مقامات افغانی با خانهای تاجیک زیر بحث و گفتگو قرار داده میشه و همچنان ترافیک و قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از فعالیت‌های قاچاقبران جهانی یکی از موضوعاتی میباشه که در این دیدار رهبران هر دو حکومت سرش بحث میکنند.
خب به عنوان سوال آخر، گفته میشه که مخالفین مسلح تاجیکی در این اواخر از سرحد تاجیکستان به افغانستان میآیند. آیا در این مورد کدام اجندای خاص وجود دارد تا از اون آمدن جلوگیری صورت گیرد؟
در امر مبارزه علیه تروریسم او مسئله است که سر صحبت میشه و او دو مسئله نه تنهایی که تروریسم در اون طرف سرحد یا تروریسم در این طرف سرحد زیر بحث و گفتگو میشه، تروریسم در کل، اگر در افغانستان باشه، اگر در تاجیکستان باشه، یا خطراتی که در این اواخر به منطقه و جهان توجه شده، در کل به اون موارد توجه میشه و بحث و گفتگو صورت میشه.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بود که در مورد سفر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی به تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 رو FM 100.5 میشنوید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید کارهای بسیاری از ولیهایی که بعد تازگی در 17 ولایت کشور تعیین شدند با انتقاد مردم روبرو است. معاون دومین جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا در تقرر ولیهای باقی مانده از دقت و سرعت بیشتر کار گیرد. در این حال مقامهای حکومت افغانستان میگویند که ولیها به اساس معیارهای فهم، تجربه، صداقت و گذشته خوب تعیین شدند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
در حالی که برای 17 ولایت افغانستان از سوی حکومت والی تعیین شده است، اما هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید که مردم از کار اکثر والی‌های جدید رضایت ندارند. هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید بیشتر والیان تعیین شده مسلکی و مجرب نبوده و در تقرر آنان ضوابط نه بلکه روابط در نظر گرفته شده است. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا بعد تعهداتش عمل نموده و اشخاصی را به حیث والی تعیین کند که خدمتکار ملت باشند.
بدبختانه مقرری هایی که در این اواخر صورت گرفته انتقادهای وجود دارد. امیدوار هستیم در تقرری متواقی والی ها آنها باید فکر کنند، افرادی را معرفی کنند که با ولایت و مردمش روابط نزدیک داشته و دل مردم را به دست آورند. در این عرصه با نمایندگی از هیئت ولسی جرگه کدام خرسندی نداریم، چرا که انتقاد مردم بسیار است.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که دو روز پیش والیان 5 ولایت از سوی ریاست جمهوری معرفی شدند. محمد عارف سروری والی پنشیر، هاشم زاره والی سمنگان، معصومه مرادی والی دایکندی، سید محمد خالد والی کاپیسا و محمد انورخان اسحاق زی به عنوان والی زابل تعیین شدند. تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی در صحبت با رادیو آزادی در مورد تقرر والیهای باقی مانده نیز اطمینان داده گفت که روند تقرر والیها ادامه دارد و به زودی والیهای ولایت دیگر نیز تعیین خواهند شد. این در حالی است که پیش از این نیز 8 والی از سوی ارگ ریاست جمهوری مقرر شده بودند، اما گفته می شود که ریاست اجرایی با چند تن از این والیها از جمله والی بامیان مخالفت کرده است. رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این تعهد سپردند که در تقرر والیان و مقامات دیگر حکومتی شایسته سالاری و کارایی را در نظر خواهند گرفت. در این حال برخی از اعضای شورای ملی و کارشناسان میگویند که میان رهبران حکومت در برخی مسائل اختلافات وجود دارد که به گفته آنان سبب کندی در پیشبرد کارها می شود. اما مسئولین حکومت با رد موجودیت اختلافات میان رهبران حکومت میگویند که کار روی تقرر والیهای جدید با جدیت ادامه دارد و تلاش می شود که افراد شایسته در این پست ها تعیین شوند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
برای حکومت وحدت ملی قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم، از همه مهمتر و اولتر معیار سطح فهم افراد، سطح تعلیم و تربیت، صداقت افراد و حکومت سلامت افغانستان و پس زمینه زندگیشان مهم است و به اساس همین معیارها والی ها تعیین شده است. نه تنها والی ها بلکه تمامی مقامات با در نظر داشته همین معیارها استخدام شده اند.
در این حال برخی از کارشناسان میگویند تقرر افراد در پست‌های مهم حکومتی یکی از چالش‌های حکومت وحدت ملی بوده، اما آنان تاکید می‌کنند که افراد باید بر اساس فهم و تجربه لازم به کار گماشته شوند. آنان تاکید می‌کنند که مشکلات در پیشبرد ولایت موجود بوده و حکومت باید تلاش کند تا با تعیین افراد شایسته و مسلکی به حیث والی این مشکلات را حل کرده و خدمات خوب را در ولایت انجام دهد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان از تصرف دو منطقه مرتفع که منتهی به ولسوالی یمگان می شود از جنگ مخالفان مصالح دولت خبر می دهد. مقام ها در این وزارت می گویند که تلاش ها برای بیرون راندن مخالفان مصالح از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. به اساس گزارش ها این ولسوالی دیروز از سوی مخالفان مصالح دولت تصرف شد. در همین حال برخی از نماینده های مردم بدخشان در ولسی جرگه می گویند که قوای امنیتی تا هنوز عملیات تصفیوی را آغاز نکرده است. ستار فروغ در استودیو است و جزئیات بیشتر دارد.
مقام های امنیتی در ولایت بدخشان می گویند که درگیری های پراگنده میان نیروهای امنیتی و مخالفان مصالح دولت در اطراف ولسوالی یمگان ادامه دارد. سخیداد حیدری، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بتوانند به زودی مخالفان مصالح را عقب رانند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که قوای امنیتی توانستند تا برخی مناطق مرتفع را از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی کنند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفت:
به صورت مشخص امروز از استقامت جرم، قبلا که قطعات و جسامای ما در آب راغک و دن خستک بود، در روی استقامت ها پیشروی داشته و دو ارتفاع بسیار یاد راکن از لحاظ نظامی بسیار استراتژیک از طریق قوات های ما گرفته شد که تماما ساعت خستک تحت مراقبت جدید ما قرار داره و بعد از این زمینه را مساعد می سازه برای انکشاف بعدی رفتن قطعات و جسامای به داخل دره خستک. این کار انجام دادیم که مسیر باید پاک شود از مینای تعبیه شده قبلی که از جانب دشمن در اونجا تعبیه شده بود.
آقای امان افزود که در جریان درگیری ها به مخالفان مصالح دولت تلفات سنگین وارد شده است. مقام های محلی ولایت بدخشان دیروز از سقوط ولسوالی یمگان خبر دادند. به گفته مقام ها در حمله برای تصرف این ولسوالی حدود 300 تن از مخالفان مصالح به شمول 10 تن از جنگجویان خارجی اشتراک داشتند. نماینده های ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گویند که مرکز ولسوالی یمگان هنوز هم در کنترل مخالفان مصالح دولت است. زکریا سودا، یکی از این وکلا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی تا حال عملیات تصفیوی را بر ضد مخالفان مصالح آغاز نکردند.
عملیات تقابل آغاز نشدن، از اصلا که جمع جور دارن که تایی که بکنن یک عملیات آغاز میکنن و اون مناطق از طرفه را دوباره بگیرن. گرفتن این سوال دما و خلال مهم نیست که دوباره ولسوالی عنوان حکومت بگیره یا طالب بگیره، اما مهم اینجاست که باید یک استراتژی برای حفظ و تحفظ ولسوالی بگیره باشه.
مقام های افغان میگویند که قوای امنیتی از ولسوالی یمگان ولایت بدخشان عقب نشینی تاکتیکی کردند. نماینده های مردم ولایت بدخشان در شورای ملی از نهادهای امنیتی میخواهند که تدابیر جدی را به هدف جلوگیری از تحرکات مخالفان مصالح دولت در ولایت بدخشان، به خصوص در ولسوالی های آسیب پذیر این ولایت، روی دست بگیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مردم ترکیه امروز در انتخابات پارلمانی این کشور رای می دهند. انتظار می رود در این انتخابات حدود 54 میلیون تن به پای صندوق های رای دهی بروند. حزب حاکم عدالت و ترقی تلاش می کند تا در این انتخابات اکثریت مطلق را به دست آورد. ستار فروغ گزارش می دهد.
رسانه های بین المللی این انتخابات را حساس ترین انتخابات ترکیه در بیش از یک دهه اخیر توصیف کردند. بمبگذاری مرگبار روز جمعه در منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرق ترکیه توجه را به حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد که تلاش میکند برای اولین بار به حیث یک حزب وارد پارلمان شود جلب کرده است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان مشهورترین چهره سیاسی در ترکیه سعی میکند تا حزب حاکم عدالت و ترقی اکثریت مطلق را در پارلمان به دست آورد تا صلاحیت هایش را افزایش بدهد. وی میگوید که سیستم ریاست جمهوری مدل امریکا برای تقویت نفوذ منطقوی و پیشرفت های اقتصادی ترکیه ضروری است. اردوغان که به روز شنبه در یک گردهمایی در منطقه اردهان صحبت میکرد در مورد انفجارهای روز جمعه در یک راهپیمایی انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق گفت:
آنچه که در دیار بکر به روز جمعه اتفاق افتاد بر علیه یک حزب خاص سیاسی نبود. این یک عمل تاریک‌آمیزی بود تا بر انتخابات روز یک شنبه سایه افکند.
حزب عدالت و ترقی، حزب جمهوریت خلق، حزب ملت و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد چهار حزب عمده در ترکیه به حساب می آیند. حزب عدالت و ترقی که از سال 2002 میلادی به این سو در قدرت است انتظار دارد که بار دیگر به عنوان بزرگترین حزب باقی ماند. پارلمان ترکیه در مجموع 550 کرسی دارد و حزب حاکم عدالت و ترقی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه رهبران آن هستند همکنون 327 کرسی پارلمان را در اختیار دارد. منتقدان آقای اردوغان میگویند که رئیس جمهور ترکیه میخواهد قدرت فردی خود را افزایش بدهد. حزب دموکراتیک خلق حزب با ریشه کردی است که خیلی از تحلیلگران معتقدند که موفقیت یا عدم موفقیت آن میتواند نتیجه تغییر در قانون اساسی را مشخص کند. این حزب که به شدت با سیاست های حزب عدالت و ترقی و دولت ترکیه مخالف است امیدوار است که بتواند حد نصاب 10% کرسی های پارلمان را به دست بیاورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آلمان امروز میزبان اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان است. رهبران این کشورها در نشست دو روزه‌شان روی مسائل گسترده ای از اقتصاد جهانی گرفته تا مبارزه با تروریسم و همچنان تغییر اقلیم بحث می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه این نشست گفت تهاجم روسیه بر اوکراین و گروه تندرو اسلامی در این جلسه نیز بس می شود. قبلا این اجلاس به نام G8 یاد می شد و پس از خارج شدن روسیه از این نشست اکنون رهبران آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا این اجلاس را برگزار می کنند. مقیم نائب و گزارش در این مورد.
رهبران کشورهای بزرگ صنعتی جهان گفتگوهای دروزهشان را روی اقتصاد جهانی امروز یک شنبه برگزار می کنند. این گفتگوها در شهر باواریای آلپ آلمان در نزدیکی سرحد اتریش برگزار می شود. رهبران این کشورها در این نشست روی مسائل گسترده از اقتصاد جهانی گرفته تا مبارزه با تروریسم و همچنان تغییر اقلیم بحث می کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه اجلاس جی 7 گفت این نشست چگونگی مقابله با تهاجم روسیه در اوکراین و چالش های ناشی از تندروی اسلامی را نیز بررسی می کند. رئیس جمهور اوباما امروز حین ورودش در شهرک شولتس آلموی در جنوب محلی که نشست 7 کشور صنعتی جهان برگزار شده از سوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان مورد استقبال قرار گرفت. رئیس جمهور اوباما همچنان گفت اجلاس جی 7 درباره ضرورت ایجاد شغل و اقدامات عملی در برابر تغییر اقلیم بحث خواهد کرد. موضوع گفتگوی یونان و قرض دهندگان بین المللی همچنان در آشیه و شاید هم در بخشی از اجلاس رهبران جی 7 بحث شود. رهبران اشتراک کننده در این نشست در پایان روز در مورد روند جاری مذاکرات تجارتی به خصوص مذاکرات بین آلمان و اتحادیه اروپا درباره پیمان گسترده تجارت آزاد بحث خواهند کرد. این در حال است که هزاران تن معترضان در یک شهر آلمان در شمال محلی که اجلاس G7 برگزار شده گرد هم آمده صدای اعتراضشان را بلند کردند. امروز تقریبا 300 تن در یک راهپیمایی حدود 7 کیلومتر راه را که مستقیما به محل برگزاری نشست منتهی می شود پیموده و حدود 100 تن دیگر تلاش کردند تا این سرک را مسدود نمایند، اما با مقابله نیروهای امنیتی برابر شدند. پلیس و سازمان دهندگان گفتند که در درگیری بین پلیس و معترضان چندین نفر زخمی شدند.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات ساعت نزدیک 7 شام است. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا پایان یافت. سهل لیوال همه ایتان را به خداوند پاک می سپارم.